الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تبریک دارم ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و خدمت تمام عزیزان و بزرگواران. در 62 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. مبحث احادیث در مورد جانشینی علی علیه السلام برای محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب در جلسه قبل اگه یادتون باشه این آیه رو مطرح کردیم، انما انت منذر ولکل قوم هاد، روایاتی که در ذیل اون هستش که مصادیق بارز هاد نبی مکرم اسلام فرمودن آقا و مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. این جلسه استناد دیگه ای دارن، حدیث من کنت مولا فعلی مولا فعاز علی مولا. این استناد رو دارن که میخوام پیرامون این ماجرا حدیث قدیر به تعبیری مبحث اثبات خلافت و امامت بلافصل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطرح کنم. خب بحث بسیار مهمی هستش، بس در سطحی هستش که به مانند علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 40 عمرش رو گذاشت سر تألیف همین بحث القدیر، مجموعه نفیس القدیر که در 11 جلد که 10 جلد 11 جلد که خود مباحثش هم پیرامون همین حدیث قدیره، البته به مباحث دیگه‌ای پرداخته ایشان. مثلا می‌بینیم در 1 جلد هستش در القدیر در ارتباط با ایمان حضرت ابو طالب مطرح کرده، اما محوریت تألیف این کتاب در ارتباط با ماجرای قدیر خم بوده. خب ما میبینیم که در همین مجموعه القدیر در مقام بررسی سند قدیر ایشون از 110 تا صحابی 84 تا تابعی با ذکر مدارک مربوطه یاد نموده، 360 نفر از ائمه و حفاظ حدیث که ناقل این خبرن و 26 تا تألیف دانشمندان اهل تسنن در خصوص قدیر رو معرفی میکنه. و خب دیگه ایشون کار رو یک سره کرده، یعنی اگر چنانچه یه نفر این مجموعه رو ببینه نخواد قبول بکنه از عامه جز اناد براش دیگه چیز دیگه رو نمیشه تصور کرد. خب ابتدا من یه توضیح رو نسبت به ماجرای قدیر میدم، یک نکاتی رو بگم و بعد وارد عبارتهای کتاب میشیم. در ماجرای قدیر خم ما نزول آیاتی مطرح، از جمله آیاتی که در ماجرای قدیر خم هست در سوره مبارکه مائده آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این آیه که ترجمهش این گونه ای که یا ایها الرسول ای پیامبر بلغ ابلاغ کن، ما انزل الیک من ربک آنچرا به سوی تو از جانب پروردگارت نازل گردانیدی و اگه انجام ندی و این لم تفعل، اگه اینو انجام ندی پس رسالتی که از طرف خداوند به آن مأمور شده ای انجام ندادی و خداوند تو رو از مردم حفظ میکنه. این شما میده اینقدر این مسئله مهمه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی او وظیفه رسالت تو انجام ندادی، یعنی درسته تا قبل از او وظیفه رسالت تو انجام میدادی اما اگر این یکی رو انجام ندی که انه هیچ کاری نکردی، کنلم یکون، انگار هیچ ابلاغی نداشتی، هیچ وظیفه‌ای در خصوص رسالت انجام ندادی، همه متوقف به اینه. خب ببینی این آیه رو وقتی نگاه میکنیم، کتاب شریف غایت المرام مال صداشم بهرانی رضوان الله تعالی علیه، این عالم بزرگواریه که در زمینه حدیث چه شیعه سنی خیلی حق به گردن تشیع داره. ایشان 89 حدیث از دانشمندان اهل تسنن در ارتباط با حدیث شریف قدیر خم نام میبرن. مثلا دارم میگم که از بزرگان که گفتن آیه در شأن آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در قدیر خمه، از جمله کتاب دارالمنصور جلال الدین سیوطی جلد دوم صفحه 298، از جمله در کتاب جناب شیخ سلیمان بلخی حنفی ینابیع الموده باب 39، از جمله در تفسیر کبیر فخر رازی جلد سوم صفحه 636، از جمله در کتاب سید شهاب الدین آلوسی بغدادی در روح المعانی جلد دوم صفحه 348، و نیز در تفسیر کشف البیان احمد ثعلبی و خیلی از بزرگان دیگه که ایشان آورده تحقیقش رو کامل در کتاب شریف غایت المرام مطرح کرده، که این آیه اون چیزی که و ان لم تفعل، اگه اونو نگی در چه خصوص بوده؟ در خصوص آقا امیرالمومنین بوده. حالا چی بوده که پیامبر در خصوص امیرالمومنین باید انجام میداده؟ اینو ما یک توضیحات خدمتتون عرض بکنم. ببینیم ما اولا با توجه به این آیه، این آیه استفاده میشه که این مسئله‌ای که پیامبر مأمور به ابلاغ اون بودن بسیار مسئله مهمی بوده. عرض کردم که گفته اگر اینو ابلاغ نکنی گویا هرگز رسالت خود تو ابلاغ نکردی، پس اهمیتش درجه اول داره، از این آیه به وضوح استفاده میشه. دوم از آیه استفاده میشه که اون چیزی که میخواستن بیان بکنن بسیار بر حضرت ثقیل و سنگین بوده، یعنی پیامبر چه بسا احساس خطر میکرده که اینو بگه. چرا؟ به خاطری که خدا میگه والله یعصمک من الناس، خدا حفظ خواهد کرد تو رو در ارتباط با مردم. یعنی یک ترسی داشتن، یک ناراحتی داشتن در ارتباط با اینی که بخوام بگن مردم چه، این گفتار، این اکشنی که پیامبر داده چه ریاکشنی، چه برخوردی این افراد مردم خواهند داشت. خب این آیه رو که نگاه میکنیم، آیه در سوره مبارک مائده، سوره مائده مشخصه که آخرین سوره‌ای بوده که بر نبی مکرم اسلام نازل شده. بنابراین پیامبر اینجا بیمی از مشرکین نداشتن. وقتی گفته والله یعصمک من الناس، من الناس، ناس مشرکین و کفار و بت پرستا نبودند، به خاطر اینکه در اوج قدرت حکومت اسلامی نبی مکرم اسلام بوده، اینا خود مسلمین بودن. از این آیه استفاده میشه. و باز مشخص اون چیزی که میخواستن ابلاغ بکنن، مثلا احکام فرعیه مثل صلات و صوم و حج و امر به معروف، اینا قبلا همه رو گفته شدن، بیان کردن، و اتفاقا وقتی اینها رو گفتن مردم موضع نگرفتن. وقتی گفت پیامبر نماز بخونین، حج به جا بیارین، روزه بگیرین، خمس بدین، زکات، هیچ کدوم مردم موضوع نگرفتن. خب چیزی نبوده که یک فرد کنی یه احکامی باشه بعد خدا بگه والله یعصمک من الناس، چرا باید پیامبر ترس داشته باشه که خدا بگه من یعصمک، تو رو حفظت میکنم. خب از این احادیث استفاده میشه که جمعی روایاتی داریم که هم عامه آوردن هم خاصه، جمعی در ارتباط با تصریح پیامبر به ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام مخالف بودن. نه در قدیر خمها، قبلش هم همینطوریه، حسادت می‌ورزیدن، مخالفت داشتن، چون این مسئله بوده. خب اینجا این مسئله رو عرض کردم که شیعه و سنی، این بزرگان از عامه گفتن که این ماجرا در خصوص شأن نزول آیه در مورد قدیر خم بوده، در مورد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. ماجرا این بوده پیامبر اکرم در بازگشت از مکه، حجت الوداع، وقتی که زیارت خانه خدا میرن، خب به یک نقطه میرسم به اسم قدیر، قدیر خم، و اونجا توقف میکنن. میگن اونهایی که رفتن بگیم برگردن، اونهایی که عقب موندن وامیستیم اونها هم بیان. و جمعیت زیادی با حضرت بودن، جمعیت زیادی که با حضرت بودن و باز از مدارک عامه عرض میکنن. مثلا جناب ابن جوزی در تذکرة الخواص صفحه 30 میگه که 120,000 نفر اونجا جمع شدن در قدیر خم. یا مثلا جناب حلبی در السیرة الحلبیه جلد 3 صفحه 308 باب حجة الوداع میگه جمعیت زیادی با پیامبر اسلام بودن که غیر از خدا نمیداند. بعد میگه به قولی گفتن 40,000 نفر، به قولی گفتن 70,000 نفر، به قولی گفتن 90,000 نفر، اقوال مختلف میره. اما تعبیرشونه، میگه جمعیت اونقدر بود که غیر خدا نمیدانست، جمعیت زیادی بودن. این ملای سنی میگه. شرایط آب و هوایی اینطوری بوده که آورده شده گرمای طاقت فرسایی بود در وسط بیابان، زمین به قدری گرم و سوزان بود که مردم در سایه شتران می نشستن و بعضی پاهای خودشون رو با عبای خودشون می پوشوندن که این پاهاشون نسوزه. پس این نشون میده خب این مردم رو پس 3 اونجا پیامبر اینا رو نگه می داره. قبلی ها میگه برگردن، اونایی که نرسیدن بده واسطه جمع بشن توی هوا تو بیابون، خواهد چی شده مهمی میخواد بگی؟ قرآن هم میگه که اگه اینو نگی که انه هیچ حق رسالت و وظیفه رسالت خود تو ادا نکردی. چی چیزیه؟ پیامبر اسلام دستور میدن که از جهاد شتران منبری درست بکنن تا اینکه مردم اون حضرت رو مشاهده بکنن، بیان بالا مردم به راحتی پیامبر رو ببینن. خب این کنی آوردن که تا اینجایی که عرض کردم هیچ اختلافی نیست، شیعه و سنی آوردن که پیامبر میان بالا رو خطبه میخوانن، خطبه نسبتا طولانی هستش که ما مبحث خداشناسیش رو 2 پیش شرح کردم که اصلا مبحث خداشناسیش خودش یک دنیاییه. خطبه قدیر فقط همین نبوده که بخوان تصریح بکنن به ولایت امیرالمومنین، خطبه قرا و طولانی رو حضرت میخوانن. بعد دست آقا و مولا امیرالمومنین رو گرفته و بلند میکنن، ایشان رو برتر از همگان در علم و قضا و شجاعت و همه فضائل اعلام میکنن و خبر میدن که من به زودی از بین شما میرم. و بعد میفهمن من کنت مولا فاز و علی مولا، هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. خب اینجا تا اینجا ما اختلافی نداریم با بزرگواران اهل تسنن. آقایین میان چی میگن؟ میگن آقا من کنت مولا فازا علی مولا، مولا در قاموس لغت به معنای محبم هست، به معنای ناصرم هست، به معنای دوستم هست. چرا میگی شما به معنای اولا به تصرف، به معنای ولایت، به معنای خلافت، چرا این معنی رو در نظر میگیریم؟ چرا اینو در نظر میگیریم؟ خب اینجا یک شوخی ما با این آقایون بکنیم، میگیم چرا اونو در نظر نگیریم؟ چرا شما مثلا مگه شما نمیگی که یه معانیش به معنای اولا به تصرف آوردیم دیگه، یکیش به معنای محبه، یکی ناصره، یکی دوسته. حالا شما اوه چرا لازم، چرا اینو لازم کنی؟ چرا؟ خب اصلا اینه که خوشت نمیاد، نهایتش بگو نمیدانیم، نگو حتما دوسته، بگو نمیدانیم. ما اگه چند تا لغت بخوام برای یک کلمه بکار ببینیم همه اینا معنا میده، به جز این که اون شرایط رو لحاظ نکنیم. حالا مثلا چی؟ آقا من مثلا من کنت مولا، هر کی دوست او هم علی هم دوست اوست. خب این که قرآن بالاترش آورده بوده، گفته مسلمون ها با هم اخوه هستن، برادر هستن، این که بالاتر دوست بودن که. آقا چه کاری 3 ملت جمع بکنی، جلوها بگو برگردن، عقبی ها بیان و توی آب و هوای گرم و وضعیت خاصی مردم رو اذیت بکن. آقا اگه با این دوست من دوستشون رو هیچ کاری، خب همه با هم دوست باشین دیگه، مشکلی نداره که بخواهی توی نظر بگید. حالا ببینید این کلمه اولا، این کلمه مولا، وقتی نگاه میکنی این کلمه مولا در وقتی بدون قرینه به کار میره که به معنای دیگه‌ای، به معنای ناصر، به معنای محب، به معنای دوست به کار میره، اونها نیاز به قرینه داره. اما وقتی به تنهایی به کار میره معنی اولا به تصرف. اینو اگر رجوع بکنین در کتب لغت هستش، مثل اونه اول یک کلمه اولا به ذات برای یه معنایی جعل شده، ثانیاً بالعرض برای معنای دومی جعل شده. اگر برای معنای دوم میخوام در نظر بگیریم باید قرینه‌ای بیادش. پس اولا به ذات وقتی که به کار میره به معنای همین اولا به تصرفه، یعنی به اونه مولا به معنی حقیقی، به معنی خلیفه، همون جایگاه و شأنیتی که نبی مکرم اسلام داشتن. حالا این عرض بنده ای که حالا فرض کنین که یک شیعه هستم نیست ها، شما ببینید مثلا در کتاب تذکرة الخواص من الامه مال جناب سبت ابن جوزی باب دوم صفحه 20 میگه مراد از حدیث، این حدیث که من کنت مولا فاز علی مولا، میگه طاعت محضه مخصوصه. پس معنای اولا به تصرفه و معنی چنینه، کسی را که من اولا به تصرف به او هستم از نفس او، پس علی اولا به تصرف به او هستش. یعنی اولا به تصرف چیه؟ یعنی حتی وجود تو اختیار جونت داری دیگه، اختیار همه چی داری دیگه، اختیار خودت داری، که پیامبر اختیاری که نسبت به تو داره از اختیاری که خودت نسبت به خودت داری بالاتره. حجت الهی چنین جایگاهی رو داره. یا مثلا جناب محمد ابن طلحه شافعی صراحتن آورده بله این حدیث من کنت مولا فاز علی مولا معنای اولا به تصرف مطرح شده. خب حالا ببینیم یه مقدار جلوتر بریم که ببینیم که چگونه ما میبینیم در ابتدا وقتی پیامبر قبل از این که این عبارت من کنت مولا فاز علی مولا رو بخواد مطرح بکنه آورده که بسیاری از راویان اینو آوردن که پیامبر فرمود الست اولا به انفسکم منکم، جمع گفتن قالو بلا، آیا من سزاوارتر، دقت بکنید، و صاحب اختیارتر از خود شما به شما نیستم، گفتم بله. بعد گفت من کنت مولا فاز علی مولا، یعنی مولا به معنای چی؟ یعنی به معنای همین معنی که الست اولا به انفسکم منکم، یعنی اولا به تصرف دیگه. اول خودشو میگه آیا من سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خود شما به شما نیستم، قالو بلا من کنت مولا فهازا علی مولا، چی بخوام بگم. بعدش هم عرض کردم که تو اون جوی بخوام میگن آقا بعضی ها صحابه با علی دشمنی داشتن و علی یک کارایی کرد اونا یک کارایی کردن اینا ناراحتی وجود، آقا پیامبر دوست بگه که چیز مشخصی که با هم دیگه نباید دشمنی داشته باشیم، ولی مثلا حل بکن، نیاز نبود که همه جمعیت رو بخوای جمع بکنی. یک استدلالایی میارن گاهی وقتا خیلی مضحکه که جمعی که آقا جریان اینطوری بوده که آقا کدورتایی بوده می‌خواد جمع بکنه، آقا این هم آدم جمع بکنه ببین صاحبش ممکنه رفع بگه آقا نگاه کن اینا رو بذار کنار، ما دست میکشیم میگیم دوسته تو هم از اولا به تصرف دست میگیری و نمیدانی. خب اینجا اگه چنین چیزی بشه بزرگترین اعانت به خود نبی مکرم اسلام کردیم که این همه آدم رو جمع کرده یک کلمات مغلقی گفته، یک کلمات دو پهلویی گفته که آقا اصلا نفهمیدن چی به چیه. این مهمترین اشکال به خود پیامبره، هیچ آدم عاقلی کارو نمیکنه. خب اونجا قشنگ صحبت کن، درست صحبت کن، خب یه آدم سر روز جمع کردی آخرش هم منشأ اختلاف به وجود بیاری، اشکال به خود نبی مکرم اسلامه. بعد ببینید این حالا عرض بنده نیستش، این عوامل اهل تسنن. شما ببینید من یه عبارتی رو از مسند احمد ابن حنبل خدمت بزرگواران عرض بکنم. جناب عبدالله ابن احمد حنبل در مسند خودشون، که حالا این مسند رو من توضیح میدم در ارتباط با این مسند جناب احمد ابن حنبل، توضیحاتی رو من نوشتم که حالا جای خودش اجازه بدین که لازم بود توضیح بدم. این مسند ابن جوزی، این محدث بزرگ عامه، میگه این مسند 30,000 حدیث آورده شده. احمد ابن حنبل در مسند خودش، ایشون مال متوفی 164 ها در عصر معصومین بوده، ایشون 30,000 حدیث آورده. بعد ابن جوزی میگه به گفته خود جناب احمد ابن حنبل میگه از میان 750,000 حدیث از پیامبر این مسند رو من جمع آوری کردم، 30,000 حدیث اینو نوشتم. بعد در همین کتاب مسند عبارت رو براتون بخونم، اینه که روایت کرده از برای ابن عارب که گفت با رسول خدا بودیم، در سفری پس در قدیر خم فرو آمدیم و ندا کردن در میان مردم از صلات و جامعه و میان دو درخت برای آن جرام رفودن جارو کردن، وسط بین دو درخت رو ترتمیز کردن. پس نماز ظهر را ادا کرد، پس دست علی را گرفت و گفت آیا نمیدانید که من اولایم به مؤمنان از جانهای ایشان؟ بیدید همین عبارتی که من خدمتون الست اولا به انفسکم منکم، گفتن چی؟ قالو بلا. احمد انبلم اینو میاره، گفتن بله. پس گفت آیا نمیدانید که من اولایم به هر مؤمنی از نفس او؟ گفتم بله. پس دست علی را گرفت و گفت هر که من مولای اویم، علی مولای اوست. پس گفت خداوندا دوستی کن با هر که با او دوستی کنه، دشمنی کن با هر که با او دشمنی کنه. مولای سنی داره نقل میکنه، حدیث متأخرینشون هم نیستش، عرض کردم این متوفی 164 هجری قمریه. پس عمر گفت یا علی گوارا با تو را ای پسر ابو طالب که گردیدی مولای هر مؤمن و مؤمنه. حالا اینو بیان به معنای دوست معنی کنه. آقا صراحتن داره میگه که عبارت قبلش، عبارت بعدش اللهم وال من والا و آد من آدا، خداوندا دوست بدار کسی اونی که دوست بداره، دشمن بدار کسی که دشمن بداره. بعد بحث اولا به تصرف و صراحتن مثلا، بعد میاد خود عمر میاد بیعت میکنه با آقا امیرالمومنین، میگه گوارا با تو را ای پسر ابو طالب که گردیدی مولای هر مؤمن و مؤمنه. ما از این موارد زیاد داریم خدمت بزرگواران. پس اینجا ببینید وضعیت در این سطح هستش، این حرفایی که آیون میزنن دیگه حالا نمیخوان قبول بکنن دیگه، رو علاقه ای که به سه تا خلیفه داشتن، اگه بخوان اینا قبول بکنن خب سه تا خلیفه رو هوا میشه، قاصب میشه، قاصب حق آقا امیرالمومنین. آقا بدتر از قصب خلافت نبی مکرم اسلام مگه جرمی داریم ما؟ نداریم دیگه. بعدش هم اون قسمت میگه که بل اللهم وال من وال، اللهم وال من والا و آد من آدا. شما مگه کم دشمنی در حق علی و همسر ایشون و فرزندان ایشون کردی؟ آقا شما قبول داری که اومدی که بیبی رو مورد ضرب و جر قرار دادی؟ این قبول ندارن بعضی هاشون نگاه میکنی، میگن تهدید کرده. بالاخره ناراحتی به وجود آوردی که به این اندازه رو که دیگه قبول دارین که همه تون آوردین دیگه، تهدید ها این مسائل که هستش که بماند. خب ببینید تا اینجا ماجرای قدیر خم من توضیح دادم. حالا ببینید سر کتاب عقاید الاسلام، حدیث من کنت مولا فعلی مولا، ایشان یه سری سندهایی رو میاره از مسند احمد ابن حنبل که یه عبارتش رو خوندم در جلد اول صفحه 84 118 119 152، جلد چهارم صفحه 281 370 373، جلد پنجم صفحه 366 373 419 از علی و زازان ابن عمر و سعید ابن وهب و زید ابن یسیع، بعضی اینو یسیع میخونن اشتباه، یسیع و عبدالرحمن ابن ابی لیلی و برا ابن عازب و ابو طفیل و زید ابن ارقم و ریا نقل کرده، روایات مختلف رو نقل کرده که آقا این ماجرا نسبت به نبی مکرم اسلام گزارش شده. از جمله میگن سنن ابن ماجه جلد پنجم صفحه 297 از سعد ابن ابی وقاص آورده، سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 271 از ابو سریحه یا زید ابن ارقم آورده، مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 109 و 110 و 371 و 333 از زید ابن ارقم و بریده اسلمی آورده، کتاب مصنف از ابن ابی شیبه کوفی، ایشون متوفی 235 هجری قمری جلد اول صفحه 495 و 496 و 499 503 و 506 از جابر ابن عبدالله و سعد و زید ابن یسیع و برا و بریده آورده. سنن کبرای نسائی جلد پنجم صفحه 45 108 130 131 132 134 136 از بریده و سعد ابن ابی وقاص و عمیرت ابن سعد و سعید ابن وهب و زید ابن یسیع و ابو طفیل و عمر زومر آورده. مسند ابی یعلا که ایشون متوفی 307 هجری قمریه، جلد اول صفحه 429، جلد 11 صفحه 307 از عبدالرحمن ابن ابی لیلی و ابو یزید آورده. صحیح ابن در کتاب مجمع الزوائد، مجمع الزوائد هیثمی، جلد 9 صفحه 103 با سخن ایشان که عبارت من کنت مولا فاز و علی مولا از علی و زید ابن ارقم و ابو طفیل و سعید ابن وهب و عبدالرحمن و ابن عمر و زیاد ابن مطرف و نذیر و سعد ابن ابی وقاص و و و و مسائل دیگه آورده. و منابع دیگه یه عبارتی رو میاره، اینو من جالب میبینم بخونم، از یکی از ملاهای متعصب وهابی که ایشون متوفی 1420، از ملاهای متأخری که تازه از دنیا رفته، ملای وهابی به اسم آلبانی که جناب احمد میگه محمد ناصر آلبانی، اشتباه، محمد ناصر الدین آلبانی هستش. عبارت اینه که ایشان در کتاب سلسلت احادیث صحیح صفحه 1750 و اثر دیگه شون میاره که حدیث من کنت مولا فاز علی مولا اللهم وال من والاه و عاد من عادا بسیار صحیحه، از طریق گروهی از صحابه آمده که احادیث 7 نفر از آنان آمده و برای برخی از آنان بیشتر از یک طریقه و همه آنان را آوردم و سندهای آنان را کامل نمودم. ملای وهابی هم متأخرین چه این تأثیر را آورد. خیلی این در مورد حدیث من کنت مولا و آزالی مولا توضیحاتی من داد. حالا بینید ایشون یک بعد دیگه ای رو میاد مطرح میکنه، میگن این نمونه هایی از این حدیث در برخی از منابع، حالا عبارتی رو میانن از ماجرایی در رحبه یا مناشده رحبه، به این چه ماجرایی بوده؟ وقتی آقا و مولا امیرالمومنین علی السلام به حکومت میرسن بعد عثمان در سال 305 هجری قمری، آغاز خلافت آقا امیرالمومنین، خب ایشون میاد وارد مسجد کوفه میشه، حضرت احتجاج میکنن به ماجرای قدیر خم که آقا این اتفاق نیفتاده، این مسئله پیش نیومده، کجا؟ در وسط صحن مسجد کوفه، یعنی همون جایی که معمولا یه مقامی هم هستش، اگه ببینیم میگن مقام موعظه یا قضاوت آقا امیرالمومنین، در همون جا دارن میگن، اونجا وامیستن و جمعی از صحابم دوربر امیرالمومنین اینها گواهی میدن به اینکه حدیث قدیر خمو از رسول الله شنیدن و این ماجرا هم به درخواست امیرالمومنین، امیرالمومنین میگه شما گواهی میدین، جمعی که از 12 نفر تا 30 نفر تو روایات شیعه و سنی گزارش کردن که اونجا گواهی دادن. اینو معروف علامه امینی در جلد اول القدیر صفحه 339 مفصل میاره و در این قسمت هم عقاید الاسلام داره به این بحث میپردازه، یعنی چی شهادت دادن جمعی از صحابه در مسجد کوفه به درخواست آقا امیرالمومنین بعد از اینکه به ولایت یا به تعبیری به خلافت ظاهری رسیدن و اینو گزارش کرد. خب عبارت اینه که مسند احمد زازان ابن عمر گوید از علی در رحبه شنیدم که با مردم در مورد افرادی سخن میگفت که روز قدیر خم با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاضر بودند و ایشان سخن خود را فرمود، 13 مرد ایستادند و گواهی دادند که از رسول الله شنیدن که فرمود من کنت مولا فاضا علی مولا، هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. اینجا چی؟ اینجا مسند احمد میگه چقدر اینجا تو این حدیث میگه 13 نفر، خب اینجا تا 30 نفرم گزارش شده. دوباره مسند احمد عبدالرحمن ابن ابی لیلا گوید شاهد بودیم که علی رضی الله عنه در رهبه از مردم پرسید چه کسی شنید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر خم فرمود هر که من مولای او هستم علی مولای اوست؟ عبدالرحمن گوید 12 نفر از اهل بدر را دیدم که برخواستن و گفتن شهادت میدهیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر فرمودن و پرسیدن آیا من بر مؤمنان از خودشان اولاتر نیستم و زنانم مادرانشان نیستند؟ دقت بکنین این عبارت رو، آیا زنان من ام المؤمنین نیستند؟ آیا من اولا از خودشان به خودشان نیستم؟ جمعی گفتن بله، گفتن جمعیت 120 دانه او جمعیت بگودن بلی. فرمود هر که من مولای او هستم علی مولای اوست، خدایا کسی که ولایت او را دارد دوست بدار و کسی که او را دشمن دارد دشمن بدار. این در مسند احمد جلد اول صفحه 119 آورده، حدیث قبلی هم در مسند احمد جلد اول صفحه 84. یه نکته اینجا اضافه شده که پیامبر گفتن آیا زنان من مادرانشان نیستن، یعنی به چی معناه زنان مادرانشون نیستن، یعنی چیه؟ اول توضیح بدم. یه قاعده هستش، استثنایی هست نسبت به همسران نبی مکرم اسلام که همون اول هم جعل شده، یعنی زنان میدانستن که نبی مکرم شدن، نه که بگه آه زن شدن بعدن قاعد ظلم میشه به این زنان. اونم اینه که خواست، یعنی پذیرفتن، به تعبیری میشه گفت یه چیزی میشه شرط ضمن عقده، یک چیزی شبیه اونه، یعنی یک چیزی که پذیرفتن، میدانستن، با اینکه میدانستن نبی همسر نبی مکرم اسلام شدن. اونم اینه که اگر نبی مکرم از دنیا رفتن زنها تا آخر عمر حق ازدواج ندارن، ازدواجشون باطل، یه چیزی که نسبت به فقط شخص نبی مکرم اسلام هستش. حالا اینجا میگه که ام المؤمنین چیه؟ یک وجه مهمی که شیعه و سنی گزارش کردن همینطور که آدم با ام مؤمنان یعنی مادر مؤمنان، همینطور که با مادرت میتونی ازدواج کنی، اگه پدرت بمیره میتونی با مادرت ازدواج کنی، با مادر که نمیشه ازدواج کرد که، با زنان پیامبرم حق ازدواج نداری، و اگه یه نفر ارتباط برقرار بکنه که نه با مادرش انگار ارتباط برقرار کرده باطله. حالا اینو کجا آورده؟ کتاب الام محمد ابن ادریس شافعی متوفی 204 هجری قمری جلد 5 صفحه 141 میگه که این آیه‌ای که در ارتباط با ام المؤمنین بودن زنان پیامبر مطرح میکنه، میگه که این یعنی حلال نیست ازدواج با آنها بر مؤمنین. یا جامع البیان طبری جلد 21 صفحه 122 در کتاب الخصائص الکبرى سیوطی جلد دوم صفحه 438، چه طبری چه سیوطی میگه که آقا یعنی چی ام المؤمنین؟ یعنی آقا حرام است ازدواج کردن مؤمنین با زنان پیغمبر، همچنان که حرام است ازدواج با مادر. نمی من ادامه، پس تا اینجا خوندیم. ادامه باز یک حدیث دیگه از مسند احمد میارن. این حدیثی که میارن جلد 4 صفحه 281 که حدیث بالایی هم که خوندم جلد اول صفحه 152 میگن که برای ابن عازب گوید در سفری با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، در قدیر خم فرود آمدیم، در میان ما برای نماز جماعت صدا زدند و زیر 2 درخت برای رسول الله تمیز شد. ایشان نماز ظهر را خوان و دست علی رضی الله عنه را گرفت و فرمود آیا میدانید که من از مؤمنان به خودشان سزاوارتر هستم؟ عرض کردم بلی. دست علی را گرفت و فرمود هر فردی که من مولای او هستم علی مولای اوست، خدایا هر فردی که ولایت او را دارد دوست بدار و هر فردی که با او دشمنی میکند دشمن بدار. راوی گوید، دقت بکنید، عمر پس از آن با ایشان دیدار کرد و به او عرض کرد ای فرزند ابو طالب گوارایت باد مولای هر زن مؤمنه شدی. عبارتی که من قبلش خوندم از کتاب دیگه. اینم یکی جلد چهارم صفحه 281 از مسند. دوباره مسند احمد بن حنبل از ابی طفیل نقل میکنه که علی رضی الله عنه مردم را در رحبه جمع کرد، سپس با آنان فرمود چه کسی از شما مسلمانان سخنی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم فرمود شنید؟ اینجا نگاه کنید گفتن 30 نفر. گفتم که راوی حدیث از 12 نفر تا 30 نفر گزارش کردن. اینجا تو این حدیث مسند آورده چی؟ 30 نفر از مردم بلند شدن. ابو نعیم گوید مردم بسیاری بلند شدن و شهادت دادن که وقتی رسول الله دستش را گرفت به مردم فرمود آیا می دانید که من از مؤمنان به خودشان سزاوارتر هستم؟ عرض کردن بله ای رسول خدا. فرمود هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست، خدایا هر فردی که ولایت او را دارد دوست بدار و هر فردی که با او دشمنی می کند دشمن بدار. راوی گوید بیرون رفتم و انگار در درونم چیزی بود، با زید بن ارقم دیدار نمودم و به او گفتم من از علی رضی الله عنه شنیدم که این چنین میفرمود. گفت چرا انکار میکنی؟ من از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که در مورد او چنین فرمود. این در مسند احمد جلد 4 صفحه 370. ببین مسند رو که ایشون میاره، عرض کردم که این مسند این جناب احمد متوفی 241 شخصیتی که از متقدمین هستش این بحث رو مطرح کرده. خب اینم یک عبارت. بله مسند 100 ببخشید متوفی 164. بله اینجا آوردم متوفی 164. حالا دوباره بازم باید یک نگاهی بکنم. خب مسند احمد باز در جلد 4 صفحه 373 ابو عبدالله گوید نزد زید بن ارقم بودم که مردی از دورترین مکان فستاس آمد. از فستاس، فستاس رو من نگاه کردم فستاس کجاست، دیدم چی دیگیرم نمیادش. نگاه کردم به لغتنامه تاج العروس، اینجا نوشته بود لغتون فل فستات. فستات هست شهری از ولایت مصره، یعنی یک اسم دیگه فستات که یک شهری از مصره بوده فستاس، یک نفر از مصر اومده و از او در مورد دردی پرسید. گفت رسول خدا فرمود آیا من از مؤمنان به خودشان سزاوارتر نیستم؟ عرض کرد بله. فرمود هر فردی که من مولای او هستم علی مولای اوست. میمون گوید برخی از قوم از زید برای من حدیث نمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدایا هر فردی که ولایت او را دارد دوست بدار و هر فردی که با او دشمنی میکند دشمن بدار. اینم در مسند احمد جلد 4 صفحه 373. باز از مسند میارن که ابو اسحاق گوید از سعید ابن وهب شنیدم که مردم را قسم میداد 5 یا 6 نفر از یاران پیامبر برخواستند و شهادت دادند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر فردی که من مولای او هستم علی مولای اوست. این باز در مسند احمد جلد 5 صفحه 366. باز از مسند حدیث دیگه میارن از زید بن ارقم که گوید مردم را شاهد گرفت و گفت مردی مردم را قسم داد که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنید که فرمود هر فردی که من مولای او هستم علی مولای اوست، خدایا هر فردی که ولایت او را دارد دوست بدار و هر فردی که با او دشمنی میکند دشمن بدار. 16 مرد بلند شدند و شهادت دادند. این در مسند احمد جلد 5 صفحه 370. باز حدیث بعدی هم از مسنده که از ریاح ابن حارث گوید که گروهی در رحبه نزد علی آمدن و عرض کردن ای مولای ما درود بر شما. فرمود چگونه من مولای شما هستم در حالی که شما گروهی از عرب هستید؟ عرض کردن ما از رسول الله در روز قدیر شنیدیم که فرمود هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست. ریاح میگه که وقتی رفتن در پی آنان رفتم و در مورد آنها پرسیدن، گفتن چند نفر از انصار هستن که ابو ایوب انصاری نیست در میان آنها، که اینو تایید کرده مسند احمد جلد پنجم صفحه 419. خب مدرک بعدی رو از سنن ابن ماجه میارن. سنن ابن ماجه ششمین کتاب از سایه سته، شش تا کتابه که اینا میگن کتاب های صحیحی هستش که مهمترینشون صحیح بخاری و مسلم از صحیح الکتب بعد القرآنه. ششمین چیه؟ سنن ابن ماجه. ایشون هم متوفی 275 هجری قمریه، که ایشون اتفاقا این حدیثدان محدث ایرانی بوده، که سنن ابن ماجه از سعد ابن ابی وقاص نقل میکنه که در یکی از سفرهای حج معاویه سعد بر او وارد شد، علی را یاد کردن، معاویه به او اهانت کرد. سعد خشمگین شد و گفت آیا این را در مورد مردی میگویی که رسول الله شنیدم که فرمود هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست، و شنیدم که فرمود تو نزد من مانند هارون به موسی هستی مگر اینکه پیامبری پس از من نیست، و شنیدم که فرمود امروز پرچم را به دست مردی میدهم که خداوند و رسولش او را دوست دارن. این توهینی که معاویه میکنه سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص میگه این چنین فضیلتی نسبت به علیه، تو نباید توهین بکنی. این در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 45. حدیث بعدی رو از سنن ترمذی میاره. سنن ترمذی هم بادم از این سایه سته، یکی از این سایه سته، که سلمت ابن کوهیل گوید از ابو توفیل شنیدم که از ابی سریحه یا زید ابن ارقم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حدیث میگوید که فرمود هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست. بعد فرمودن این حدیث حسن و حسن و غریبی است. ببین این اینو مثلا سندشو نیاوردن. جناب احمد سند نیاورده، دلیل نمیشه شما سندو نیارین. انصار باید تحقیق بکنن سند اینو بیارن. این کتاب صرف نظر از صحت و سقمش، این کتاب ادلازه، اینکه رفرنس بعضی احادیثش نداره محل انگلته از لحاظ علمی. یا مستدرک حاکم نیشابوری میگه زید ابن ارقم رضی الله عنه گوید وقتی رسول خدا از حجت الوداع بازگشت و در قدیر خم فرود آمد، فرمود که از درختان سایبان بلندی بسازند، آن را برپا کردن، سپس فرمود گویا من خوانده شدم و باید اجابت کنم. من در میان شما دو چیز گرانبها را نهادم که یکی از آنها بزرگتر از دیگری است، کتاب خدا من و عترت من. نگاه کنید که چگونه پس از من با آنان رفتار می کنید. آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا اینکه نزد حوض بر من بازگردند. سپس فرمود خدای عزوجل مولای من است و مولای هر مؤمنی است. سپس دست علی را گرفت و فرمود هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. خدایا هر کس که ولایت او را دارد دوست بدار، و هر کس که با او دشمنی می کند دشمن بدار. و حدیث را با طولانی بودنش ذکر نمود. این حدیث صحیح است به شرط شیخین است و آن را با طولانی بودنش ذکر نکردن. شرط شیخین است یعنی اون رواتی که شیخین قبول می کنن با مبانی شیخین سازگاره. بعد می نویسن شاهدان حدیث سلمت ابن کوهیل از ابو توفیله که به شرط این دو صحیح است. زید ابن ارقم گوید رسول الله بین مکه و مدینه نزد درختان فرود آمد، پنج درخت بزرگ بود، مردم زیر درختان را تمیز کردند، ایشان در آن نشست و نماز گزارد و سپس برای خطبه برخاست و خداوند را ستایش کرد و ذکر نمود و به مردم اندرز داد. سپس آنچه را خداوند میخواست فرمود. سپس فرمود ای مردم، من در میان شما دو چیز باقی گذاشتم که اگر از آن دو چیز پیروی کنید هرگز گمراه نمی شوید. آن دو کتاب خدا و اهل بیت من اطرت من هستند. سپس فرمود آیا می دانید که من مؤمنان به خودشان سزاوارتر هستم؟ سه مرتبه این را فرمود، سه بار گفت و سه بار گفتم بلی. رسول الله فرمود هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. حدیث بریده اسلمی به شرط شیخین صحیحه، یعنی با اون مبانی که شیخین از لحاظ رجالی دارن قویه صحت حدیث. باز مستدرک حاکم نیشابوری، این حاکم نیشابوری هم محدث بزرگی بوده نزد عامه، متوفی 405 هجری قمری، از بریده اسلمی میگه که بریده میگه با علی در راه یمن در جنگ شرکت کردیم، از ایشان نارامی دیدم، نزد رسول خدا رفتم و علی را یاد نمودم و او را ناقص شمردم. یه عیبی میگه به ذهن من عیبی رسید، نارامی دیدم. بله؟
جنگ چی بوده؟
در راه یمن میگه در راه یمن بوده، از ایشان نارومی دیدم، نزد رسول الله رفتم و خواستم چی؟ از علی بد بگم به تعبیری. دیدم که صورت رسول الله تغییر کرده و فرمود حال پیامبر عوض شد. ای بریده، آیا من از مؤمنان به خودشان سزاوارتر نیستم؟ عرض کردم بلی یا رسول الله. فرمودن هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. و این حدیث رو ذکر نموده، این حدیث به شرط مسلم صحیحه و آن دو آن را نیاوردم، مسلم نیاورده، اما به شرط مبانی مسلم مورد قبول هستش. شما میدونید که این کتاب المستدرک علی الصحیحین، این جناب حاکم نیشابوری، خب این موضوعش چیه؟ ایشون اومده در تکمله و تتمیم احادیث صحیح مسلم و بخاری که با مبانی مسلم و بخاری سازگار هست، اومده احادیث صحیح و سندی رو جمع کرده که شامل 8803 تا حدیثه. بیشتر موضوعاتش موضوعات فقهیه، ویژگی این که این کتاب داره 260 حدیثه که در فضائل آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت ایشان آورده، که اینا همه با مبانی مسلم و بخاری جور در میاد. اینم یک حدیث، این که الان خوندم حدیثشو در مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 109 و 110. حدیث بعدی رفاعه، رفاعت ابن ایاس، این ایاس زبیه با صادزاد زبی، از پدرش از جدش گوید با علی در جنگ جمل بودیم، ایشان به سوی طلحه ابن عبیدالله فرستاد که با من دیدار کن. تله نزد ایشان آمد، ایشان فرمود تو را به خدا قسم آیا از رسول الله نشنیدی که فرمود هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست؟ خدایا هر که ولایت او را دارد دوست بدار و هر که او را دشمن دارد دشمن بدار. تله گفت بله. فرمود پس چرا با من می جنگی؟ عرض کرد یادم نیست. راوی گوید تله بازگشت. همین بود و بود. بله، این عبارتیه که خودش در تن ایسابیه صحابی، مثلا گاهی وقتا میگن تله چنین و زبر، در تن. این در مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 371. باز از مستدرک حاکم نیشابوری میگه که زید بن ارقم رضی الله عنه گوید که با رسول الله بیرون رفتیم تا اینکه به قدیر خم رسیدیم، ایشان دستور توقف داد در روزی که گرمتر از آن بر ما نیامده بود، زمین را تمیز کردم، سپس خدا را ستایش کرد و ثنای او را گفت و فرمود ای مردم، هیچ پیامبری برانگیخته نشد مگر اینکه نصف عمری که فرد پیشین او زندگی کرده بود نکرده بود. من نیز نزدیک است که خوانده شوم و باید پاسخ دهم. من در میان شما چیزی را میگذارم که پس از آن هرگز گمراه نمیشوید. کتاب خدا عزوجل. سپس ایستاد و دست علی رضی الله عنه را گرفت و فرمود ای مردم، چه فردی از خودتان به شما سزاوارتر است؟ عرض کردن خداوند و رسولش داناترند. فرمودن هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. این حدیثی است که از جهت سند صحیح و آن دو آن را نیاوردن، این صحیح مسلم و بخاری، مسلم و بخاری نیاوردن ولی با مبانی اونها سازگار و الاز سندی هم صحیح، اینو حاکم آورده در مستدرک جلد سوم صفحه 533.
در کتاب مصنف از ابن ابی شیبه جابر ابن عبدالله گوید در جحفه قدیر خم بودیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر ما بیرون اومد و دست علی را گرفت و فرمود هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. دوباره مصنف ابن ابی شیبه، مثلا نگاه کنید این نکته ای که هستش، حالا توضیح بدم، در نوشتن یک کتاب ممکنه یه نفر بگه آقا اینایی که حدیث نیورده اینا پشت سرم آورده، آخرین منبعی که ارجاع داده اونه، آقا این راهش این نیستش، باید تک تک بیاره. اگر میخواد تکرار بکنه دیگه حدیث رو نیاره، میمیزن همان جلدش عوض میکنه، اگه همون جلده صفحش عوض میکنه. قاعده نویسندگی این گونه. بعد حدیث بعدی از جناب مصنف ابن ابی شیبه نقل میکنه که یکی از صحابه فهمود وقتی علی در رحبه به تعبیری بود، بله رحبه، بله وقتی علی در رحبه نشسته بود، مردی که نشانه های سفر در او بود آمد و عرض کرد ای مولای من درود بر تو. فرمود این چه کسی است؟ عرض کردن این ابو ایوب انصاری است. ابو ایوب گفت من رسول الله شنیدم که فرمود هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. اینم در کتاب المصنف ابن ابی شیبه جلد هفتم صفحه 495 و 496. خب ببینید این آیه ای که من اول ذکر کردم، یه نکته ای رو فقط بگم عرضم رو جمع بکنم. این آیه ای که اول ذکر کردم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، این یک آیه یک شأن نزولش عرض کردم که شیعه و سنی آوردن در خصوص مولا امیرالمومنین در قدیر خمه. یه آیه دیگه ما داریم که باز از منابع شیعه و سنی استفاده میشه که این شأن نزولش نسبت به قدیر خم و نسبت به امیرالمومنین کجا، اینم در سوره مبارکه مائده. اون اولی در آیه 67 مائده، این دومی در آیه 3 مائده. اونم اینه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ترجمه اینه که امروز کامل کردیم برای شما دینتان را و تمام نمودیم برای شما نعمت خود را و برگزیدیم برای شما اسلام را به عنوان دین. چه روزی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، وقتی علی بین 120 هزار نفر صراحتا تثبیت شد، این دیگه تمام شد. الیوم اکملت لکم دینم، آیه قرآن دیگه، کامل اکملت لو کامل کردیم لکم بر شما دینتونو، یه خدا چطوری بگه اتممتو علیکم نعمتی، نعمتو بر شما تمام کردیم. خب روایات در ذیل این زیاده، مثلا در تفسیر فرات کوفی صفحه 117 منم علامه مجلسی هم در جلد 37 بهار صفحه 170 آوردن از حسین ابن سعید از امام صادق فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی قال به علی ابن ابی طالب، که اون چرا چی تموم کردیم، به چی تموم کردیم، امروز کامل کردیم برای شما دینتونو، تمام کردیم نعمتو، به چی کامل شد دین، به چی تمام شد نعمت. امام صادق فرمودن به علی ابن ابی طالب به انتخاب آقا و مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. باز در تفسیر فرات کوفی صفحه 119 در ذیل همین آیه و مرحوم علامه بزرگوار مجلسی در جلد 36 بهار صفحه 131 37 بهار صفحه 170 این حدیث رو آوردن که امام باقر در تفسیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی فرمودن قال فکان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب، پس بود کمال دین، تکمیل کننده دین، تمام شدن دین به چی؟ به ولایت علی ابن ابی طالب، کمال دین با ولایت علی ابن ابی طالب. حالا این عباراتی که همین رو خوندم توضیحات دادن، این صریح آیه الیوم اکملت لکم دینکم، این عبارت چجوری بگه خدا، روایات معصومین چجوری بگن که در قدیر دین کامل شد. حالا جناب احمد الحسن یک کتابی داره، کتاب وصیت مقدس صفحه 46 میگن چون پیامبر در قدیر اسم منو نیاورده، در قدیر دین کامل نشد. کجا دین کامل شد؟ تا قبل از این که اون حدیث شب وفات پیامبر، اون حدیث وصیتی که شیخ طوسی در غیبتش آورده، همونو با اونجاشون اسم مهدی بود، اونجا دین کامل شد. قدیر دین کامل نشد. عجب، آقا داره میگه الیاف اکملت لکم دینکم، تو آیه قرآن شما میگه عوض بگو دین کامل، اسم شما رو نبرده. بگو شما کی بودی که اسم شما رو بخواد بیاره؟ میگه شما 12 تا مهدی بودی، 12 امام، 12 مهدی نبوده. در حدیث وصیتی که من کرارن عرض کردم، حدیث وصیتی که 4 راوی اون ضعیف هستش، حدیث خبر واحد غیر معتبر هستش و مقابل اون احادیث معتبر تواتر و فوق تواتر، بر این که آقا 12 امامه و بعد از وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن امامی نیستش. حجت هم اگه میاد بحث رجعت و اون بزرگواران از ائمه معصومین هستن. بعد ایشان خب چون پیامبر توقع داشته که مثلا از وجود شما پیامبر بیاد دست علی رو بالا بگه احمد هم بیاد به عنوان مهدی اول، و چون اسم احمد رو نیورد و اینا دین کامل نشد. این چگونه در مقابل آیات قرآن وقتی که بس باشه این تفکر این گونه باشه که بخواد خودشو جا بزنه، آیه میگه بابا میتونست بگه الیام اکملتو لکم دینکم مثلا فل وصیت فلانی که در فلان شب. آقا آیه داره در مورد قدیر خومه، همه هم گفتن اکملتو لکم و رضیتو لکم الاسلام گفته، میگه که چی؟ قال به علی ابن ابی طالب، امام صادق فرمودن، امام باقر فرمودن، فکان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب. و شما صراحتا در مقابل آیه قرآن این همه روایات فرمودین که چی؟ آه نه، پیامبر چون در قدیر اسم منو نیورد دین کامل شد. دین چه وقت کامل شد؟ وقتی که همون شب وفات پیامبر اون وصیتی که کردن، حدیث وصیتی که شیخ طوسی آورده، همونی که هست، چون گفت 12 تا مهدی هستن، اونجا دین کامل شد. اینجا عجیبه دیگه. حالا دوستان دیگه خودشون فکر بکنن، تأمل بکنن، ببینن که چجوری این در مقابل نص، در مقابل صریح آیات، روایاتی که در ذیل آیاتشون چنین حرفی رو مطرح. خب انشاءالله موفق باشین. و خب روز ولادت آقا امام زین العابدین هم هست. یک روایت کوتاه هم از امام سجاد بخونم، دلم نمیادش که روز ولادت حضرت سجاد و این روایت خونده نشه، در ارتباط با ولادت آقا حضرت امام زین العابدین علیه السلام. روایت اینه که خب این حدیث رو میخواستم در مورد حضرت سجاد بخونم. این حدیث نسبتاً حدیث بسیار طولانی هستش، یعنی چون تایممونم گذاشته، اما یک روایتی رو اینجا در اصول کافی جناب کلینی از حسن ابن راشد نقل میکنه که میگه شنیدم امام صادق فرمودن هرگاه خدای تبارک و تعالی اراده کند، این نسبت به همه ائمه میشه، امام سجاد هم شامل میشه، هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده کند که امامی را خلق کند، به فرشته امر فرمود تا از چشمه زیر عرش الهی آب بردارد و به پدر امام بده تا ایشان از آن بنوشد، و هنگامی که پدر امام با همسرش همبستر شد، آن آب داخل رحم مادر می رود و 40 شبان روز در شکم مادر می ماند بدون اینکه چیزی بدون اینکه چیزی بشنود. وقتی 40 شب و روز گذشت، آن امام که از آن آب آفریده شده بود صدای تمام خلائق را می شنود، و هنگامی که به دنیا آمد، خداوند متعال به آن فرشته می فرماید برو روی پیشانی امام بنویس این متن نورانی رو بنویس که و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل کلماته و هو السمیع العلیم، در سوره مبارکه انعام آیه 115. کلام خدای تو از راستی و عدالت به حد کمال رسید و هیچ کس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد و او خدای شنوا و داناست. و هنگامی که امام پیشین از دنیا رفت، خداوند متعال نوری از امام پیشین به امام حاضر می آورد و امام حاضر در آن نور نگاه می کند و در آن اعمال خلائق را می بیند و به خاطر همین خداوند متعال به آفریدگانش احتجاج می کند. خب این مستثنا نیستش، وجود نازعین حضرت زین العابدین که میخواد بگه کیفیت چه اون ماده اصلی که هستش از ماده زمینی نیستش، از یک بحث عرشیه، ماده عرشیه. ویژگی هایی که جنین در شکم مادر دارد که صدای خلائق را می شنود و اینکه در حال ولادت اینها، انعقاد نطفه اینها، جایگاه ایشان، علم اینها غیر طبیعی هستش، غیر عادی هستش نسبت به سایر انسانها. خب امروز هم در روز ولادت آقا مولا حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستیم و این روح رو خدمت حضرت بقیت الله تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که هرچه زودتر خبر ظهور وجود نازعین حضرت مهدی رو بشنویم و حضرت تشریف بیارن و تا حضرت تشریف نیارن روز به روز این انحرافات، اعوجاجات، ادعاها روز به روز بیشتر خواهد شد، کمتر نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.